أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب روی یک موازینی بحث شد که به این نتیجه رسیدیم که وقتی دستور میرسد از جانب خداوند متعال، دستور نزول، سلام علیکم، این دستور به حسب توحیده، لذا گفته می شود انا انزلنا، که خود انا گفتیم این جمع که آورده شده، یعنی هر چه قدرتی مربوط به ما هست همه در این نزول مؤثر بودن و همه در نزول عمل کرد. پس این وحدت، خود جمعش دلالت بر وحدت، در اصل قضیه وقتی وحدت بود همه متصل به حضرت باری تعالی جلت عظمت. پس ما با این تعبیر که گفتیم این انا دلالت بر وحدت همه مسائلی، حالا طبق نوع بحثی که شد این که به اسماء الله برگرده و اسماء الله هم به اسم اعظم و همش به یک طریق. پس جمع جنبه توحید رو داره و مسئله توحید رو، یعنی هیچ دیگه غیر از ما نیست، چیز دیگری ما از هرچی مربوط به ما بوده در این نزول آمدن و برنامه اجرا میشه. خب دیشب یک مطالبی ذکر کردیم که حالا و نوبر بعضی عزیزان میگفتن یک قدری اول تو ذهنمون دور میشد و بعد نگاه کردیم دیدیم نه، حق همینه. و اون این بود که و ما ادراک ما لیلة القدر، اینجا بحث عظمت شب قدر و لیله قدر و خصوصیات قدر که درش نزول قرآن واقع میشه، و این تعارف نیست که کسی بگه که از باب تعارفه یا عظمتی بخوان درست کنن، ولی در مقابل حضرت رسول اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مثلا نخیر، یک امر طبیعیه که وقتی هنوز نزول واقع نشده و ما ادراک ما لیلته، وقتی که نزول حاصل شد میبینی چه اوضاعی چه خبری هست، این منافات نداره با علوم دیگری که حضرت رسول صلی الله علیه و آله همه رو در اختیارشون قبل از این، چون ما میدانیم که نزول قرآن همراه با بعثت، یعنی بعثت و نزول هر دو یکی هست، همون آنی که در نزول قرآن میشود، حالا یا تدریجی یا دفعی یا هر دوش، اول دفعی بوده بعد تدریجی. در هر صورت اون چه مهمه این است که اینجا بعثت با وجود نازنین حضرت رسول و خود نزول هر دو با هم برای حضرت یکی حساب میشه و بی جهت نیست. که در بعضی روایات داریم که میفرمان که هر چه داریم در همون شب نزول، شب بعثت حاصل شد، همه ادامه همون بعثت و نزول. و ما ادراک ما لیلته. حالا اینی که دیشب مقدار وعده دادیم که امشب بحث کنیم، که من چند جا اینجا از آیات قرآن میتوانم استفاده‌ای ببرم به تدریج، اول این است که یک مقایسه بین شب قدر با زمان، چون واقعا شهر اینجا اگر به معنای ماه باشه و ماه هم به معنای زمانه، خب یک زمان یک روزه، یک شب قدره، یکم روز قدره، بعد دیگه باید روزهای دیگه و شبها را پشت سر هم شب و روز را حساب کنیم تا کلمه شهر به هر دو اطلاق میشه، یعنی هم به روز و هم شب. وقتی میگیم لیلت القدر خیر من الف شهر، هزار ماه، هزار ماه خودش هم روز داره و هم شب داره، اگر این باشه معادل میشه، یعنی دو برابر زمان یک شب قدر روز و شب برابر این میشه. و تازه میگیم الف شهر، هزار شهر، اونم باز دو دفعه میگیم خیر. وقتی گفته میشه خیر و بالاتره، این خیر منظور بالاتریه، عظمتش بالاتر است هزار ماه. نکته هایی بزرگان و اعاظمی برای ما بیان کردن که همه اونها یه حرفهای خیلی ارزشمندی است که ما در این حال اگر بخوایم هر یک از اونها را به صورت مبسوط بگیم، خب وقت زیادی میبره، ولی خب عزیزان مطالعه دارند و کفایت میکنه. من قسمتی که مربوط میشود به عظمت شهر و ماهی که اینجا برابر شب قدر ذکر شده، اینا باید این مقداری تا حدی که میشه صحبت. اگر این هزار ماهی است که شب قدر رو داشته باشه که هیچی، دو مرتبه همون میشه. ولی اگر این هزار ماهیه که شب قدر رو نداره، ولی باید این هزار ماهی باشه که ارتباط با جنبه های نزول الهی باشه. خب مرحمت کنید، اگه اصلا جنبه نزول الهی نداشته باشه که دیشب عرض کردم چه خاصیتی داره که ما شب قدر را با هزار ماه بخوایم بسنجیم؟ که هیچ سنجشش با اون از باید دو طرف معادله یک ارزشی درش باشه تا اینا با اون مقایسه بشه. اگر با اون هیچ ارزش نداشته، چه یه از طرف موازنه قرار نمیگیره. پس هزار ماهی هست که حداقل باید بگیم این انتظار درش داریم، این هزار ماه که ارتباط با خدا و معنویت نزول را داره، یعنی هزار ماهی باشه که این ارتباط براش محال نباشه، امکان ارتباط نزولی داشته باشه. منتها در سختیه که هزار ماه را آدم مطالعه کنه، مباحثه کنه، نمیدونم عمل کنه، فکر کنه، عبادت کنه، هر چی اسمش بذاریم، اینایی که تو بحث نزول مطرح میشه، همه اینا باید بگیم عملش انجام بگیره و محالم نباشه، از این ماه این خصوصیات محال نباشه. یعنی یه امکانی در اثر عبادت، در اثر بندگی، در اثر توجه، یا به قول من مباحثه، مطالعه، یا هر چی، اینا باعث بشه که اون اثر همون شب قدر را به تدریج تو این هزار ماه بشه به دست بیارن، یعنی راه بسته نیست. پس نظر بنده این است که میخوام اینا ذکر کنم که الف شهر را میخواد بگه این ارتباط معنوی نزول برقرار باشه. با اینکه برقرار باشه و بتوانیم با عبادت و بندگی و همه خصوصیاتی که در ارتباط با خدا لازمه انجام بدیم، تازه یک شب قدر بر این غالبه، بر این هزار ماه، هزار ماهی که ارزش داشته باشه. ولی همینطور من نشسته باشم اینجا هزار ماه بگذره، چه تأثیر داره که اینا مقایسش کنید با چه؟ با شب قدر. خب این هزار ماه به یه حیوان هم میگذره، به الاغ هم، به قوله یکی، خب هزار ماه اونم شب صبح کرده دیگه، اونم گفت داره فکر میکنه، گفت
درستم.
بله، گفت من وقتی وارد منزل شدم دیدم به اندازه ای که این الاغ من فکر کرده، من فکر نکردم، اون بیشتر فکر کرده، همین گوشه بسته بودنش در حال فکر بود. که نمیشه هزار ماهی درست بکنی برای چیزی که از این حیوان هم اثرش هیچ کمتر باشه، باز هم اون حیوان ممکنه یک تشکری از نزد خدا و آثار خیلی داشته باشن، من که هیچ چیزی یه هزار ماه همجور بگذره که نیست. یعنی در حینی که عبادت بکنم، بندگی بکنم، اون شرایط ارتباط مربوط به نزول حضرت حق متعال داشته باشم، همه اینا وقتی مقایسه کنی در مقام معادله مثل شب قدر نمیشه. این در واقع آیه قرآن. پس روی این حساب باید به پیغمبرم میگیم همجوره. اگر اینجوریه صاف با خود پیغمبرم که مقایسه کنیم، همین مقایسه در میاد. یعنی اوشون هم یک شب قدرشون بهتر از هزار ماهیه که همه اون عبادت ها رو داشته باشن، همه اون برنامه ها داشته باشن، ولی نتیجه ای که مثل شب قدر میخوان ایشون به دست بیارن اون حاصل نمیشن. خب اگه اینجور معنا کنیم، خیلی معنای آیه تقریبا لطیف و ظریف نسبت به پیغمبر روشن میشه. این که دیشب میخواستم گفتم یه خدری توسعه وقت میخواد تا این مطلب روشن بشه، حالا روشن شد در عزیزان که شب قدر به لحاظ ذاتی شب قدر از جهت عظمتش چنان است که اگر با هزار ماه دیگری که یک امکان یه همچین شرایط را در اونجا فراهم باشه، ولی مثل شب قدر نباشه، یعنی خود شب قدر نباشه، این شب قدری اولا هست. این فرقی نمی کنه که برای پیغمبر باشه که برای غیر پیغمبر. تازه پیغمبر با حواس جمع و دقت و اینها عمل میکنن، ما که با حواس پرتی و فراموشی و چیزای دیگه هم گرفتار میشیم. پس در واقع درم به خود پیغمبر، تویی که اهل عبادتی، اهل بندگی خدا هستی، قدرش را میدانی، اگه هزار ماه اونطوری که عبادت های منظم داری که ارتباط با خدا برقرار میشه، همین را بخواهی مقایسه کنی با شب قدر، این شب قدر از همه اونا بلندتر، این بر اونها پیشی داره. خب این با این معنا خیلی معنای ظریف تقریبا همه جانبه میشه، درست شد؟ این آیه شریفه به این صورت که معنا کردیم، انشاءالله اشتباه هم نکرده باشیم، اینطور میفهمیم از این. یعنی اون انتظاری که شما از قضیه نزول و خصوصیاتش را که درک میخوای بکنیم، میخوایم به سال بزنیم، اگر تقسیمش کنی تو این هزار ماه تقسیم بشه که همش هم پیگیری کنی، آخرش مثل شب قدر نمیشه. این خیره، این از اون بالاتره. افاضاتی که میشه، ارتباطاتی که برقرار میشه، شهودی که حاصل میشه، اینا همه به همه چیزا. اونا با شدت بایستی هی پشت سر هم رها نکنی، انجام بدی، انجام بدی. یا الله وارون درم یا خوب از لباسی نمی نظر روی نه این بی خود شانه و اینا خبیم یا روی یکی بسیم عجب تو همین لحظه عوض شد خیلی بود،
ولی نه نم نم کم میبود عجب. یه سوال اینه که آیا برای این که محسوسا هم مطلب رو بکنید، آیا به هر چی، آیا کسی بوده که وقتی که حالا یا در مبارک رمضان که حتما در مبارک رمضان باشه، یا بعضی ها بودن که تی یک سال مثلا همه شب سحر رو بیدار موندن برای که شب قدر در سال که خارجی نمیدارن
درک کنید،
حالا با این درک شب قدر چی میدونسته چی نمیدونسته، ولی در این حال واقع شده در شب قدر بیدار بوده و استغاثه نکرده، آیا مخصوصا در وجودش هیچ کدی اومده؟
ولی دیگه این لامحاله علت و معلوله دیگه، علیتیه که قرآن داره ذکر میکنه، این علیت منطقه. خب به حسب اثری که باید داشته باشه، به حسب موازینی که برای این شخصه، نه زیادتر نه کمتر، این میزان قدرم شاید برای همین جهت بوده که قدر نه زیادتر میشه نه کمتر، اونی که میزون میشه رو میزونش انجام
میده. خب حالا رو میزانه یا وسط هر کس یا میزان هر کس، بله، شما بفرمایید آیا خودش حس کرده که من مثلا اگر این شب قدر برام چیزی نشده بود؟
به احتمال قوی اینه که حس میکنه، چون این مراتب مهم نفسانیه دیگه. نفسم وقتی یک رشد و کمالی پیدا میکنه، ما گاهی در بعضی از این کارهای روزمره از خداوند مثلا ما دعا کردیم، طلب کردیم. عجیب اینه که میبینیم خیلی به سرعت سرعت وقتی دعا مستجاب شد، آدم خودش میفهمه که
درست
زمینه مساعد شد.
اینکه میفرمایید که من میخوام خودم چیزی رو کنم، اینکه در شب قدر به اندازه هزار ماه برز حفاظه میشه یا حالا هر کسی به اندازه بست میشه، خب یه چیز بلوته یه بخوری یا زیادش میدم مشکل کنه یک دفعه، ممکن مثلا یک کسی اگر روزی هزار تومنش بده خوبه، اما دفعتا 360,000 تومن بزنید که بده از چیش میگه مهم نمیش که این تو استی داشته.
بله، این مسئله تقریبا شاید بگیم یه امر طبیعی محسوس بره بره کسانی که درک من حالا ممکنه کسی تو شب قدرم باشه ولی واقعا درک فیوزات قدر نکنه، محروم باشه اصلا. این خیلی واضحه که طرف اونقدر جهات دیگری داره که موانع و نمیتوانه اینه، ولی اونی که واقعا درک بکنه بله چرا نباشه. بله بسم
الله. اینو کش
بعد شب ایشون نقل کردن، یه چیز خوبی نقل کردن از پسر آقای دیده چیز خیلی قشنگه. جمعیت زیادی برای حضرت امام حسین میان، ولی برای حضرت امیرالمؤمنین برنامه را انداختن و اینا خیلی اجتماع به اون اندازه نشده. ایشون این جواب رو دادن، منم پسند کردم جواب درست. بفرمایید.
ایشون گفت که امیرالمومنین همه کسا رو نمیپذیرن، ولی امام حسین هر که بیا میپذیرن. یعنی واقعا هر سالم تا من یه از میدم و رمزون های عصر روز شهادت امام امیرالمومنین از صدر صبح می امام زاده جان با همه این که قبل هم اطلاع دادم هیئت تاوشی و فلان اینا
خب شما همین حرفم رو نسبت به روز قدیر هم حساب
دارید،
هرچی مربوط به حضرت امیرالمومنین ایشون همه رو نمیپذیرن. این باید خیلی آدم های حسابی باشن. حرف قشنگ، حرف درست. حضرت امیر همه رو نمیپذیرن، بناشون برنی یه عده خاص خالص درستی اینا پذیرفته میشن و بخیره. اما امام حسین رحمت الله الواسع.
امام حسین که اصلا عجیبه ویل مسلم این هم رغبت میشه
خادمی مثلا این پناهنده هست اینجا که چی پناهنده میشه برای امر سیاسی درد سر به گرداشی ها و مسائل اخلاقی اینا هم صرفش نمی کنه از این دعا بکنی زشته مسیح و در حال اثبات هم بکنه. چند سال باید اثبات بکنه که مسیحیت ها اونا بهش اقام بکنه ولی حسینیه که اون بکنه شب اول محرم اونا دادم حسینیه گفته همه دو میدونم من مسیحی هم مسلمان نیستم بریم ولی ده شب سالش برم
خب یه مطلب دیگری امشب مخوام به اون عرایضی که دیشب داشتیم اضافه کنیم که اصل نزول قرآن و همه خصوصیات اینا مثل این که علت فاعلی علت حالا اونش که بیشتر ماها باش مرتبط هستیم علت فاعلی با علت غایی یک ارتباط مستقیم داره با هم، همونطور که اکثر علما آمدن هر جا راجع به مبدأ صحبت کردن راجع به معاد هم صحبت کردن که این مبدأ و معاد را با همه حالا نزولی که اینجا انجام میگیره نهایتش به یک غایتی باید برگرده و غایتش به چیه؟ به یوم الساعه هست. یعنی همه این اثرها باید اون روز اینا همه ظاهر بشه، یک ظهور مطلق، یک نزول مطلق که وقتی این نزول حاصل میشه، این ظهور حاصل میشه، همه منتظر چی هستیم؟ اون غایتش هستیم. غایتش کجاست؟ روز قیامت و همه آثار برمیگرده به قیامت. پس در واقع نزول شب اول قبر ما اگر حساب بکنیم چطور مقدمه برای روز قیامت، اصلا شب قدر هم که میان درک میکنیم مقدمه برای چیه؟ برای قیامت. اصل وجود روز ساعه، یوم ساعه، این شب قدر در همه اون آثار برای قیامت رو مهیا میکنه. پس ما در هر صورت باید اینجا بگیم یکی از جهاتی که و ما ادراکه، این چون درک برمیگرده به غایت قضیه و غایت قضیه در همه شهرهایی که ما عبادت میکنیم آخرش به چی برمیگرده؟ و یوم ساعه برمیگرده. اینم شنیدن که بود مانند دیدن. کی میشود همینطور نسبت به همه خصوصیات ساعه انسان درک بکنه بدون اینکه هنو بهش رسیده باشه؟ همش ارتباط با ساعه. پس یوم النزول، یوم ارز کنم که قرآن، یومی که مربوط به خداوند متعاله، این برمیگرده به قیامت و همه اینا برمیگرده به روز. حالا این صریح آمدن به پیغمبر یسالونک عن الساعه ایان مرساها خیلی ظریفه. قل انما، اینجا خدا به پیغمبرش یاد میده، بگو قل انما علمها عند ربی. یکی وقتشه که وقتش کیه، این علمها اندرم. یکی همه خصوصیاتشه که میپرسن که چه وضعیتی داره، باز اونم علمها اندرم، همش علمها اندرم. یعنی این غایتی که برای نزول هست و همه چیزهای غیبی را باید بدانیم، یکی از مسائل غیبی چیه؟ این عنایتی که به علت غایی هست. و علت غایی چیه؟ روز قیامته و این پیدا کردن همه خصوصیات علم ها هم دارد. تعبیر خیلی تعبیر سنگینیه. آیه قرآن میگه میفرماد ولا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتتن یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند الله. بازم برمیگردیم عظمتش اینه. اگر این باشه که غایت قضیه مربوط به همین نزوله، پس دیگه حرف درست شد، این عرض بنده دیگه قوی شد به اینکه وقتی به پیغمبر میکنن و ما ادراک ما لیلت القدر، یعنی همه آثارش تا آخر الان هیچ، کامل نیست، هر کارش بکنید کامل نیست. علمها اندرب، اونی که علمش اندربه پیغمبر کاری میتونه بکنه؟ علمها اندرب. همه آثار نزول برای چیه؟ برای من انسانه. انسان چیه؟ برای آخرتشه. آخرتش چیه؟ عند الساعه. پس اگر ما مرتبط کنیم نزول قرآن را به همه اسماء الله و همه خصوصیات، آخرش به علت نهایی برمیگرده، علت غایی هم برمیگرده به یوم الساعه و این هم علمها عند الله. اینا برکات شب قدره که شب قدر انسان بتواند دریافت کنه و آثار یوم القیامه را و یوم الساعه را بتواند به دست بیاره. ولیکن نه اکثر الناس لا یعلمون. حالا چرا قرآن فرموده اکثر الناس لا یعلم؟ دیشب خوب توضیح دادیم یه علمایی ما داریم، علمایی است که برمیگرده به حد مفاهیم، از این مفاهیمش هیچون. اما این مفهوم کی مطابقه با واقع و اون حقیقت واقع منطبق مصداق واقعی باشه، او با اون بعید. به لحاظ فهم ما یه عده یه چیزایی میفهمن، ولی اکثر الناس لا یعلمون همین مقدارش هم نمیفهمن. همین که بفهمن که این همه علم ها همه مربوط به عند الله و غیر اون نمیشه، همین هم برای همه روشن. یه چیزی میشنوند و یه چیزی هم میگند و اون که بفهمن چطور این واقعا عند الله به این آسانی نیست. خب یه عده‌ای بودن که میفهمیدن، چنانچه مرگ اختیاری داشتن، حضور اختیاری داشتن، بعضی که حتی مقام بالاتری پیدا کردن، رتبه و جایگاه خودشون هم را می دیدن در برزخ و در یوم الساعت، جاشون هم را تعیین کرده بودن، می دانستن، می دیدن و به عشق اون دنبال مرگ بودن و دنبال این بودن که ما جامون معینه باید بریم. این طور اینا دیگه مقامات خاصه کن، اینا دیگه جز اکثر الناس لایعلمون نیستن، اینا یه عده خاصی هستن که از خصیص اینا. پس در واقع عظمت قدر و خصوصیاتش با این توضیحاتی که داده شد مرتبطه به کل عالم تکوین و تشریع و همش هم به علت غایی ختم میشه و در علت غایی علمها عند الله به پیغمبرش هم همین را میفرمایند و روی موازین موازین باید باشه. چطور میشه یک شب قدری بشه؟ ما مقایسه برابرش که اصلا هیچ قابل قیاسی نیست. مثل اینکه با سنگ ها بخوایم با ریگ های رو زمین بسنجیم، مثلا فرض بگیم ملائکه های آسمان را ارزش و عظمتشون با ریگ های زمین بخوایم قابل قیاسی نیست. بله در یه حدی کسی بخوان یه حدی علمی از جهت کثرت همین اندازه میزان کثرت را بفهمه، ممکنه یه تشبیه کنن به عدد ریگ های بیابان. این مثل این که برای ماها گفته شده گناهان دون آمرزیده میشه اگر این عمل را در شب قدر انجام بده ولو به عدد ریگ های بیابان میشه. این برای اینکه عدد را ما به حسب عدد بسنجیم، ولو مقایسه بین گناه با ریگ ها که ریگ ها چه تقصیلی دارن که با اونا دیگه نمیخوام عددشون رو کنم.
ما بگم اون چیزی که اتفاقه بشه این صرف هم در دنیا و این ها نیست، امتداد
احسن تو درست گرفت. یعنی تمام اینا به علت غایی برمیگرده، من توضیحش اینا هست دادم، به علت غایی برمیگرده که همش به روز قیامته. این درک واقعیش برمیگرده به قیامت. اینم معنایی بود که ما برای این جهت که دیشب من خواستم پایان عرایزم ذکر کنم و توفیق نشد قسمت یه بحثای مقدمش خیلی خوب مفصل صحبت کردیم که عزیزان که تشکیل داشتن دیگه توضیح میشه. خب تا اینجا بحثمون تمام شد.
بفرمایید ببینم اون چیزی که در شب قدر علا قدر استعداد افراد علا قدر لیاقتشون و همه این که مقدماتش اینا بهشون متوجه میشه که اینا این نه تنها در کار دنیاشون که عبادات و بندگی باشه میکنه، بلکه فرزه و قیامتشون هم هست.
اونم هست
خیلی من
وقتی میشه
ما ادراک میشه. حالا معمولاً حالا اوکی اصلا هاشی هم نیستم به دستم خالی کردیم نیستم معمولاً آقایم که صحبت میکنم در مورد این منظر نامده نمیدن فرد بخواستم بگم که بله این به خاطر این موضوع به خود قرآن، عظمت قرآن را بیشتر میرسونن، نه اینکه حالا
هر دو شد. قرآن سر جا خودشش، لیلت القدرش هم سر جا خودش.
ما چی بیان کردیم؟
نه ایشون هم این چند موردی که دیم هم خوب میگین هم مطلب را و هم اون دریافتشون هم دریافت مناسب را
آقا این که خصوص همین لیالی قدر که میشه یا مبارک رمضان میشه صحبت که میکنن، همین مبارک سوره را میخونن و بعد توضیح میدن که بله یونیت خداوند و از قرآن چقدر از آن را داره که میفرمان ما در شروع قدر را نازل کردیم و از هزار ماه را خواهیم بیشتر هزار ماه را میگیرم به این که خلاصه فرزن یک قدر عظمت پیدا کرده که هم دیگه هزار ماه مثلا این ارزش این سال مثلا این توضیحش خیلی جالب بود که این هزار ماهی که درش کیفیت باشه این نکتش خیلی قشنگ بود که در این حالی که کیفیت باشه تو همه این چیزا باشه بازم در مقابل شبه لیلت القدر
و مهم هم اینه که اون علت غایی رو باید به دست بیاره. اون علت غایی چون به دست نمیاد و هر کسی نمیتونه به دست بیاره اینه که این شب قدر اهمیت داره.
خب در مواقع دیگه اینطور توفیق
نمیشه به این به این سرعت بیش نمیاد. نه نتیجه نمیاد. خب آیه چون خوندیم آیه بعدش هم مناسب هست که همین امشب این مطلبم تمامش کنیم. همه جا پیغمبر را خداوند که خطاب قرار میده عظمت کار را اونچنان معین میکنه که میگه که شما اون عظمت قضیه را بیان کن، شما واسطه در ابلاغ هستی. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو کنت اعلم الغیب، اگه من غیبا میدونستم لأکثرت من الخير و ما مسنی السوء ان علی الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. من اونچه هستم برای ابلاغم، این قرآن و نزول و همه خصوصیاتش شخص من در این رابطه نیست. ما یه نقطه دیگری هم دیم از این آیه میخوام استفاده کنم. و ما ادراکه یعنی شخص تو موقعیتی برای نزول وحی و قرآن و خصوصیاتی که در شب قدر حاصل میشه باید اینا ابلاغ کنی به مردم که من مربوط به من نیم. از خطاب ما ادراکه هست یعنی عظمت اون کار را دارم میگم، اون حقیقت را میگم، اون حقیقت را بدونید و اهمیت بهش بدید. اینجا هم در این آیه اینا ذکر میفرماد که ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون قل لا املك لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، هرچی خدا معین بکنه. مالکیت من، تصرف من اونیه که خدا به من بده. تا اون مقداری که خدا داد داد، هرچی نداد اینا همه از عالم غیبه و همه از اون عالم نزوله و من کاری نیستم. پس اینجا و ما ادراکه میخواد ببرمد هر چی هست مال خداست، تو از ناحیه خودت چیزی نیست. ببینم مطلب مهمیه که از اینا همه ما باید بفهمیم. اینجایی که پیغمبر اینجوریه یه بقیه به حسابشون معلومه. خب مطلب الحمدلله تا اینجا که رسیدیم خب روشن شد و نکاتی از اینجا رد میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر. ما اینجا مطلب را مقدماتش را بیان کردیم و فکر میکنم این معنایی که ما برای لیله کردیم یک معنای تقریبا قابل ملاحظه‌ای بود که ما در مقابل هر چیزی یه سایه داریم، مقابل علم هم یک سایه داریم، مقابل نور هم باز خودش یه سایه داریم. و لیله هایی پشت سرم هست. منتها اینجا دیگه لیله واحده هست، با اینکه اتصال داره و مراتب داره اما یک لیله واحده هست. از این لیله واحده که لیله قدر هست و اندازه دارد و میزان دارد و جای تقدیر امورم هست، این لیلهی که این خصوصیات درش هست باید اونچنان دریافت کنیم چیزی از دستمون نرود، چون خیر من الف شهر است. انا انزلناه فی لیله القدر. خب هم لامش رو بحث شد و هم تیش که چرا لیله گفته شد و بعد انواع لیله، و به نظر بنده خیال میکنم معنای خوبی یا الهام شد برای ما که بالاخره ما کل اسماء الله وقتی میاد تو نزول واقع میشه همش سایه داره، لیله داره، و این مجموعش میشه لیله قدر، تقدیر همه چیزها، همه چیز، یکیش هم امور ما انسان ها.
چند جلسه قبل هم عرض کردم یه موضوع رو اشاره نکرد، یا اگه فرصت کرد جلسه بعد
بفرمایید.
اینکه انا انزلنا متکلم مع الغیر، آیات دیگه‌ای هست که متکلم لحظه استفاده می‌کنه. شما فرمودید انا انزلنا به خاطر اینکه خدا می‌خواد اشاره کنه که با همه اسباب و عواملش این کارو کرده.
اینا یه اجمالی من جواب دادم، درست می‌فرمایید، ولی یه اجمالی جواب دادم، بعضیا گفتن اونجا که مثلا میگه نفختو فیه من روحی، من اونجا مثال این زدم، یا اندرب بهم یرزقون، فرموده اندرب بهم یرزقون،
یا ما خلقت الجن
والانس، اینا یه چیزای خلقتو گفته، خلقتو ده. اینا یه عده ای از آیان ذکردن اونجایی که به نفس خودش ذکر میکنه این معلوم شد خیلی بالاتره، که گفته از چه نفختو فیه من روحی، مثلا اینطور چیزه اینا رو، یا خلق الجن نبلید. اما وقتی ما مجموع آیات رو جاهای مختلف نگاه بکنیم دریافت ما این میشه، اونجایی که میخواد یک عظمت کار را به حسب توحید، جوابی که اون شب من این رو دادم که الان هم حضرت عالی میفرماید، درست هم میفرماید، این باید بیشترم بحثش بشه، وقتی این ربنا هم که ما معنا کردیم اینجور چیزا، هر جایی که همه را میاریم تو کار این داریم توحید را در واقع میگیم، حتی هم ربنا هم که میگیم این داریم توحید را میگیم، رب ماها یعنی همه ما به معنای توحید، همه وحدت توحیدی را، اینجا هم انا انزلنا برای توحید هم. پس جاهایی را که به عنوان متکلم مع الغیر هست این داره توحید رو در واقع، یعنی هیچ چیز فروگذار در دستگاه ما نیست، هر چی تو دستگاه ما هست این مؤثر بوده و ما این کار رو کردیم.
همه این کثرت ها و اسباب و
اینا همه مال ماست، همه مال ماست و با این توحید ما آوردیم، یعنی معنی این انا به معنای توحیده، انا انزلنا ها، انزلنا که داره به صورت متکلم ملغی، اما چطور با اونجا که وحدت را فقط به خودش نسبت میده، ما در مقامی نیستیم که این دوتا را از هم جداش کنیم که بگیم اصلا این دوتا یک تفاوت خیلی خیلی جدا و معرکه‌داری اینجا درست کنیم. ما بگیم اصلا چه کار هستیم که ما بگیم من چه کاری بکنم، این دوتایی نیست، دوتاش در واقع به یک معنا میشه منتها تفاوت داره. اونجا که میگه نفخت و فیه من روحی، یعنی این کار شخص خود من انجام دادم، مستقیم مربوط به منه، واقعا هم عظمت خاص را داره اونجا زن، یا خلقت الجن والانس، این معلومه که اختصاص به خودش بود، ولی اونجا معناش این نیست که یعنی انا در کار نیست، یعنی نه ما از انا دست برداشتیم و اومدیم فقط خودمون، همه فرض بگید وسائل خلقت و مسائل رابطه خلقت را همه را ول کردیم و اصلا توجه بهش ندیم، اومدیم فقط به خودمون وصل شدیم. اینا نمیخواد بگه آیه شریفه که ما اینجا بگیم نفخت و فیه من روحی، آمده اون انا را ول کرده، اصلا اون اناش را اینجا رها کرده و اومده نفخت و فیه من روحی را زدیم. ما در مقام این نیستیم که این حرفا بخوام بزنیم، اینجا هر دوش یک مطلب واقعیه، اما اینجا که دارن نسبت میدن میگن خدا، چون بیشترین عظمت کار خودش بوده دیگه انا را نیابود.
اختصاصی،
اختصاصیه که اون آخرین مرتبه ای که اختصاصی خودش هست این انا دیگه نیابوده، گفته نفخت و فیه من رو. اما اونجا که همه اسبابها را از ریز و درشت عالم آفرینش و خلقت و از کنم تشریع و تکوین و همه باشه، انا انزلناه فی لیله، ولی همونجا معناش این نیست که این دیگه من تو کاره نیستم، انا رو فرستادم جلو خودم هیچ کار هستم، این معنای اصلا در مقام این نیستیم. نه تو آیه قرآن اینا میگه نه، ما در مقام این که این دوتا رو از هم جدا کنیم که سوا و جدا کنیم نیست، سوایی نداره، دوتاش یکیه، منتها یک نوع لطافت داره، اختصاصی داره. در اونجا که اختصاص به خودش میده، این انتها به همه عظمت را به اون کار شخصی خداوند متعال برمیگرده. اینجا نسبت به همه آفرینش برمیگرده، ولی آخرش این معناش اینه که من اینجا هیچ کاره بودم، اینا رو همه اعزام کردم و لشکری را فرستادم، هیچی، خودم در این اصل در مقام این دی. ما هم در مقام این نباید باشیم، دوتاش در واقع به یک معنا یکیست، منتها این یک نوع عظمت خاصش داره که همه اسباب آفرینش و تکوین و تشریع همراه هستن. این مورد نفخت و فیه من روحی دیگه شخص خودم، ولی اینجا معناش این نیست که پس هیچی در آفرینش نه گل آدمیزاد ثمری داشته و نه چیزی، نه خیلی اونام حالا خودشو میکنه. این عادی ما نیست، گاهی میامن در اینجا، این گاهی شوخی هایی داره، آدم وقتی هم این آقای دکتر آمیری میگفت ایشنا هم را بیارید، دادم تو سفر یه چیزایی میگه که آدم خوشحال میشه حرفا میزن، آره اینا کجا میارد و کجا پیدا میکنند. گفت که حضرت آدم را گرشا که سرشتند و خیلی گذاشتند آفتاب و تنگان، یکی از ملائکه مدن ببینن رسیده یا نرسه، دست گذاشتن اینجا، این نافی که منده اینجا، این اثرش منده مال دست ملائکه که دست گذاشتن اینا خوش شده، اندازه شده، رسیده که بهش سویتوهو شده تا این روح را بهش دمیده بشه، یا فیضا سویتوهو فیضا سویتوهو فنفخت فیه من
آدی
باد
باشم
برگشم
توضیح بدم
این یکی را که ایشون میگو بارا اونا شد
بگن که آباد صلاح الدین ایوبی که
بله
در فلسطین که باره شده دارن این مقصود بخصان ناسود فلسطین که داخل شهر چه خبر گفتن که جاسوس ها آمدن که در خبر میره نیروی مدافع نیست، کسی مجهز به یک کار نیست، فقط اسقف ها روحانی مون و کلیسا جمع شده و میگن که آیا حضرت مسیح در موقعی که به خط فرسید ما که بتانیم آیا اون سر دارید که خود رو کافی که دارید که دارد که به سری کشید که کشیدن بعد هم کارت آجینشون گرفتن بعضی ها میگفتن که به جنب لاهوتی حضرت موسی علیه السلام، ولی میگفتن به جنب ناسوتیشون اختلاف شده، تو شور اختلاف هم در سر این دفعه کرده میگم به ناسوتی یا مثال هایی که بزنشته من الان آقای توب که بتاری میشه یکی رو میگیره دو کلیسا تو که خوشکی بود در کلیسا برد اعتبار تو کلیسا گفت الان هم به جنب لاهوتی کرد هم به جنب ایاس
ایاس و خیال اسلام بود. حالا این همیشه سوال فکر دارم که این مسجد ایاس و خیال اگر درست با همون کلیسا بنا شده درسته یا نه؟ نظر فکر بود
خب امشب که این بحثمون به اینجا رسید و تتمه مسئله هم فردا شب من تصورم اینه که این مسئله ولایت که خیلی تو حرف ها و کلمات و اینا ما یه مقداری راجع به این بحثم درست کنیم که همونطور که ولایت نزول قرآن و خصوصیات شب قدر درست شد، این ولایت عامه و ولایت عمومی را که بالاخره به حضرت رسول صلی الله علیه و آله بشیر و منذر باشند، این ولایت عامه بشیر و منذر بودن باید این مقداری بحثش روشن و کامل بیان بشه، زیرا اگر ما ولایت عامه اینجوری را به طور صحیح تقریبا به دست بیاریم، شاید بشود بگم که بسیاری از این شبهاتی که الان در مسیر ولایت اهل البیت علیه السلام توی اذهان بعضی مردم انداختن، اینا بشود بالاخره جواب داد و مسئله رو تمام کرد که نوع این ولایت، ولایت هدایت و ولایت عامه ولایت هدایتی و این بشیر و منذر بودن برای هدایت، اصلا هدف از بشیر و منذر بودن برای هدایت و این اختصاصی به پیغمبر نداره، چون اینو تو حرفاشون بعضی آوردن که پیغمبره که باید بشیر و منذر باشه، یا غیر پیغمبر بی خود میان کسانی بشیر و منذر، اصلا بشارت معنا نداره، منذر بودن معنا نداره، این فقط مربوط به پیغمبر بوده، دیگران چه کاره هستن. اگه در مسئله گوید و فقط میخوان مسئله بگن، خب اون یه چیزی هست که حالا میگن خب ایده به ولایت معنا نداره، شما ولایت رو در حدی میارید که همون ولایت پیغمبر و بشیر و منذر بودنه و این دیگه نمیشه ما ادامه بدیم برای همه بدیم و همچه حرفایی اشکال هست.
آیه نفر به صراحت میکرد از انذار علمه
حافظ احسنت یه جواب اونم فرمودن دیگه اونجا رو پا اومد خیلو التماس دعا بریم.